الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، اللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. يتي الأمور كي بمناسبة لزوم فحص در أدلة شرعية باید به عرض برسد، این است که آیا فحص در کجا واجبه و در کجا واجب نیست؟ مسلما در اموری که میدانیم محل ابتلا نیست، فحص نه بر کسی که مجتهده واجبه برای وظیفه شخصی خودش و نه بر مقلد واجبه. مثلا مسائل زنان برای یک طلبه که به حد اجتهاد رسیده و میخواد وظیفه شرعی خودش را عمل کنه، خب بلاره فحص از ادله احکام زنان بر او لازم نیست. بر یک عامی مقلد هم اگر مرد باشه، باز مراجعه به رساله عملیه در احکام زنان بلاره واجب نیست. بلا فرق بین این که قائل بشیم وجوب فحص وجوب نفسی است یا وجوب طریقی، زیرا اگر وجوب طریقی بود، خب معلوم طریق وقتی فحص از او لازمه که عمل به زود طریق واجب باشه. وقتی که احکام مربوط به زنان است و مربوط به مرد نیست، پس عمل به اون احکام بر مرد واجب نیست. ناگزیر طریق و تعلم اونها هم واجب نخواهد بود. و اگر قالب به وجوب نفسی هم بشویم در تعلم و فحص، ایزن واجب نیست، چون به فرض این که تعلم واجب نفسی باشه، اما واجب نفسی للغیر است، یعنی برای درک مصالح و مفاسدی است که در متعلقات احکامه. خب وقتی غیر واجب نبود، پس وجوب للغیر هم معنا نداره. از طرفی اگر یقین به ابتلا هم داشت، خب باز بلا اشکال تعلم و فحص واجبه، زیرا اگر وجوب نفسی داره داشته باشه، اینجا قدر مسلم از وجوب تعلم و فحص در اموری است که محل ابتلاء مکلف و عمل مکلفه. و اگر وجوب طریقی باشه باز هم روشنه، چون وقتی عمل بدون طریق واجب بود و بدون تعلم نتوان عمل صحیح را انجام داد، ناگزیر عقل مستقل به وجوب دفع ضرر محتمل، که دفع ضرر هم به تعلم و عمل کردن حاصل میشه، گرچه هنوز وقت عمل هم نرسیده باشه. مثل حاجی که عازم سفر مکه و وقت عمل ذی حجه است، اما باید از الان رجوع به رساله عملیه بکنه. حالا اگر نکرد و حج باطل انجام داد، خب مسلمه که بهش میگن هلا عملت یقول ما علمت، فیقال له هلا تعلمت، چرا نرفتی در وقتی که وقتش بود یاد بگیری؟ پس این فرض مسلم عمده سخن در فرض شک در ابتلاء. بسیاری از اوقات همه ما برخی از مسائلی را که بلد نیستیم شک می کنیم که آیا مورد ابتلا خواهد شد ام لا. مثلا خیلی به حافظه و فکر خود ما مطمئنیم، میگیم بعیده که شکیات و سهویات در نماز برای ما پیش آمد کنه، در حالی که سید مرتضی تقریر کرد اجماعی که سید رضی فرمود که بالاجماع تعلم مسائل نماز واجبه، سید مرتضی هم رد نکرد. هر حال آیا در مسائلی که شک در ابتلا داریم تعلم آنها واجب است ام لا؟ یک کاسبی شک داره که آیا مبتلا به مسائل ربوی می شود یا خیر؟ آیا بر او لازمی که مراجعه کنه به احکام ربا؟ یا طلبی شک داره که آیا شکوک صلات براش حاصل میشه ام لا؟ آیا لازم است که مسائل شک و سهو صلات را فرا بگیره ام لا؟ اینجا ربما یقال که همون اگر ما علم به عدم ابتلا می داشتیم تعلم واجب نبود. حالا اگر حجتی هم بر عدم ابتلا دست ما رسید، حجت هم به منزله علم، به برکت استصحاب عدم ابتلا احراز کنیم که ما در آینده مبتلای به این مسائل شک و سهو نخواهیم شد، پس تعلمم بر ما لازم نیست. یا کاسب بگوید که من شک دارم در طول ماه مبتلا به مسائل ربوی می شوم ام لا، استصحاب کنه عدم ابتلا را. استصحاب هم اصل مخرجه، پس به منزله حجت و اماره است بر عدم ابتلا. حجت بر عدم ابتلا هم به منزله علم به عدم ابتلاست، همانطوری که در اول بحث عرض شد با علم به عدم ابتلا فحث از دلیل و تعلم احکام لازم نیست. با استصحابی که مخرج عدم ابتلاست نیز فحص و تعلم واجب نخواهد بود. بعد رسید که دو اشکال بر این استصحاب وارد شده. اشکال نخست این است که گفتند استصحاب یقین ثابت و شک لاحق، در حالی که در ما نحن فی، من طلبی خوش فکر و خوش حافظه، یقینم به عدم ابتلا با شک من هر دو مقارنند. الان چون وقت نماز نشده یقین به عدم ابتلا دارم و همین الان هم شک در ابتلاء آینده دارم. ضمناً مشکوک هم فعلی نیست بلکه آینده است. بعد از وقت و ورود در نماز مبتلا به مشکوک میشه که امر متأخره و در استصحاب باید مشکوک فعلی باشه، مثل کسی که الان شک دارد در بقای طهارتی که برای نماز صبح تحصیل کرده. پس در ما نحن فی مشکوک یعنی مبتلا به در آینده بعد از تلبس به صلات مثلا. پس دلیل استصحاب که یقین سابق و شک لاحقه در امر آتی جاری نمیشه. از این اشکال جواب داده شده که فرقی نیست در استصحاب بین استصحاب حالی و استصحاب استقبالی، چون که مدار بر خود شک و یقین نیست بلکه مدار بر متیقن و مشکوکه. در استصحاب معتبر است متیقن ثابت و مشکوک لاحق، خواه یقین مقدم باشد یا یقین به متیقن مقارن با شک باشه. ما همونطور که اگر صبح یقین به طهارت داشته باشیم و الان شک در بقای طهارت استصحاب می کنیم، اگر الان هم برای ما یقین پیدا شد که لباس ما را شسته اند، بعد از شستن شک در وقوع نجاست پیدا شده، گرچه یقین ما به شستن خانواده صبح بوده، یعنی شستن صبح بوده یقین ما الان بوده، استصحاب بقاء طهارت جاری میشه. پس مدار بر متیقن و مشکوکه، نه یقین و شک. باید متیقن سابق بر مشکوک باشه. حالا چه مشکوک فعلی مثل طهارت لباس در این مثال، یا مشکوک آینده باشه مثل شک در ابتلا بعد از زوال. بنابراین این اشکال مندفع عمده اشکال دومی است که آقای نائینی کرده اند. اشکال این مرد بزرگ در استصحاب عدم ابتلا مبتنی بر یک مقدمه کوتاهی است که به عرض برسانم. اون مقدمه کوتاه آن است که جناب آقای نائینی میگویند هرگاه نفس و شک موضوع برای اثری بود، نیاز به استصحاب یا اصل محرزی نداریم، زیرا با اصل میخواییم به تعبد چیزی را ثابت کنیم که قبل از تعبد وجدان موجوده. تحصیل ما هو حاصل وجدانا به تعبد، این اردع انها تحصیل حاصل است و غلط. مثلا تشریع در دین حرامه، اما تشریع دو مصداق داره، یکی اون چه که بدانیم جزء دین نیست و به نام دین انجام بدین، دوم اون چه که شک داریم از دین است به نام دین انجام بدین. حالا ما اگر شک داشته باشیم که آیا نماز اعرابی مشروع است ام لا، خب نفس شک در مشروعیت مساوی با تشریع، و تشریع شرعاً حرامه. نیاز نداریم که استصحاب کنیم عدم امر به صلات اعرابی را، تا بگیم با استصحاب عدم امر ثابت می شود که صلات اعرابی مأمور به نیست و جزء دین نیست، اگر بخوانیم قربتاً الی الله تشریع است و حرام، میگیم حاجتی نیست به احراز عدم امر، بلکه همین که شک کنیم آیا مأمورم به هست ام لا، قصد امر به او تشریع است و حرام، پس نفس شک در مشروعیت صلات اعرابی خود تشریع است و حرام، نیازی به استصحاب عدم امر و اثبات عدم مشروعیت برای حکم به تشریع نیست. مثال دوم، کسی که ظهر شده بعد از 2 ساعت شک دارد که نماز ظهر را خونده یا خیر، برای وجوب اتیان به نماز ظهر نفس شک کافیه، زیرا قاعده اشتغال میگوید اشتغال یقینی به صلات مستدعی یقین به فراغ ذمه با شک در اتیان به صلات، قاعده اشتغال جاری می شود و ما را ملزم به اتیان صلات می کنه. نیاز به استصحاب عدم صلات نداریم، بگیم نه اول زوال که نماز نخونده بودیم شک داریم که آیا در این 2 ساعت خوندیم ام لا، به برکت استصحاب احراز عدم اتیان کنیم، بگیم نیازی به این اصل نیست چون خود شک کافی است در لزوم اتیان به صلات ظهر. اکنون که این مقدمه روشن شد، آقای نائینی می‌فرمایند، می‌گویند نفس شک که در ابتلا، خود این شک موضوع برای لزوم فحصه. چرا؟ برای اینکه اگر ما شک در ابتلا داشته باشیم، عقل مستقل است به لزوم دفع ضرر محتمل، و چون با احتمال ابتلا احتمال ضرر در ترک احکام می دهیم که اگر تعلم نکنیم در وقت خودش احکام الهی را ترک خواهیم کرد، پس خود شک که در ابتلا مساوی است با لزوم تعلم و فصل دفعا للضرر المحتمل. پس حاجتی نیست با وجود شک که در ابتلا نوبت به اصل، اصل عدم ابتلا نمیرسه، چون در رتبه سابق از مستصحب بالوجدان شک که در ابتلا موجوده و با شک که در ابتلا به حکم عقل دفع ضرر محتمل واجب و دفع ضرر محتمل به تعلم بیاموزیم تا در وقت خودش ترک واجب و فعل حرام مرتکب نشه. از طرفی استصحاب عدم ابتلا در جایی اثر داره که خود ابتلا و عدم ابتلا موضوع حکم باشند، مثل طهارت و حدث. نفس طهارت موضوع صحت صلات، ولو ما ندانیم که طاهریم، اگر واقعا طهارت بود نماز درسته، و اگر واقعا حدث بود نماز باطله. اینجا استصحاب طهارت و حدث صحیحه، اما ابتلا و عدم ابتلا به نفسه ما اثردار نیستند، زیرا اگر کسی یقین پیدا کرد به این که مبتلا نمی شود به مسئله ای و با یقین ترک تعلم کرد، بعد مبتلا به اون مسئله شد، میگیم اینجا مستحق عقاب نیست، زیرا معذور بوده در ترک تعلم. پس اثری بر این ابتلا بار نشد، و به عکس اگر یقین داشت به ابتلا و رفت و تحصیل علم کرد و فحث از دلیل کرد، اما بعد اون امر مورد ابتلا نشد، باز هم مسلماً اثری بر این ابتلا و عدم ابتلا بار نمیشه. پس بنابراین استصحاب ابتلا و عدم ابتلا خود به خود فاقد اثره، و اون چی که اثر دارد نفس شک، که با شک در تحصیل مؤمن و شک در دفع ضرر می کنیم به حکم عقل با احتمال ابتلا لازم تعلم دفعا للضرر المحتمل. بر این اساس آقای نائینی میگویند استصحاب عدم ابتلا جاری نمی شود. اورد علیه سیدون الاستاد رضوان الله علیهم فرمودند که این فرمایش آقای نائینی به مبنای خود ایشون در قول به استصحاب جاری نیست و وارد نیست. بیان ذلک، می دانید در استصحاب چند نظریه است. یکی این که استصحاب اصل خالص و محض، قول دیگری این است که استصحاب اماره است و مانند خبر عادل که کاشف است و طریق است، استصحاب نیز کاشف و طریقه. آقای نائینی نیز قائلا به این نظریه فی الجمله میگویند استصحاب هم بسط فی اثبات الحکم، یعنی همونطور که اماره وسط است برای اثبات محمول علی الصغرا علی الاصغر، همینطور استصحاب هم وسط فی الطریقیه است برای اثبات محمول بر متیقن سابق. و میگویند معنای استصحاب یعنی تنزیل مشکوک منزله متیقن. بر این اساس قائلند که استصحاب قائم مقام قطع موضوعی هم در لسان ادله ای که قطع موضوع قرار گرفته واقع می شود. اگر این مبنا این شد، پس با استصحاب عدم ابتلا حجت بر نبود ابتلا قائم می شود. به همون طور که اگر اماره قائم می شد بر عدم ابتلا حجیتش درست و بجا بود، استصحاب هم اگر قائم شد حجیت او لغو و بلا اثر نخواهد بود و اثر بر نفس استصحاب بار میشه که به برکت استصحاب احراز می شود عدم ابتلا. و وقتی احراز شد مکلف با احراز عدم ابتلا معذور است ولو مخالف واقع باشه. پس با فرض استصحاب اثر که عبارت از ترک تعلم است دفعا للضرر المحتمل مترتب خواهد شد، لكن الذي يصح الختم آخرین جمله الذي يصح الختم آن است که ادله لزوم فحص و سؤال و تعلم به خوبی روشن است که ناظر در فرض احتمال ابتلا نیز هست، یعنی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون لولا نفر من كل فرقه طلب العلم فریضه. همه این ادله قطعا مختص به فرض علم به ابتلا نیست، چون علم به ابتلا مورد قلیلی است که پیش میاد، اکثر موارد شک در ابتلاء. پس اگر این ادله را مختص به فرض علم به ابتلاء کنیم علاوه بر مخالفت ظاهر ادله تخصیص اکثر لازم میاد که مستحجنه. بنابراین طبق ادله اجتهادیه با احتمال عقلائی ابتلا تعلم لازمه و با وجود دلیل اجتهادی نوبت به استصحاب و عدم ابتلا نخواهد رسید. والحمد لله.